أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. سوره مبارکه حجرات همونطور که مراز فرمودی هم ادب جامعه در پیشگاه ذات اقدس اله رو بیان میکنه، هم ادب مردم نسبت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو معین میکند که اهل بیت هم در همون حکمن، هم روابط حسنه نسبت به یکدیگر را. اون دو بخش را قبلا بیان فرمودن، اما این بخش سوم این است که نسبت به یکدیگر دروغ نگویید. دروغ جامعه را ناامن می کند. جامعه که دروغ می گوید یا به دروغ اکتفا می کند یه جامعه جاهلی است. جاهلیت گاهی به نداشتن امنیت نظامی است که به رهزنی مشغول بودن، یا تخطف و ناسو من حوله. یه وقت است که جاهلیت فرهنگی به فکری است، به یکدیگر دروغ میگوین، جامعه را ناامن میکنن، یا به دروغ بسنده میکنن، به دروغ اکتفا میکنن، رو خبرهای دروغ برنامه ریزی میکنن. جامعه عقلانی جامعه علم و عقل است. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که جامعه‌ای که ناآرام است فقط با مال آرام می شود، من از اون جامعه بیزارم. من کان رهنو اندهو اوثق من اخیه المسلم فانا منه بریء. این از قرر روایات امام است. فرمود جامعه‌ای که به یکدیگر اطمینان ندارن، اگر مدیونن گفتن این دین را میدهیم، حرفش طمأنینه آور نیست. تا ماری را گرو نگذارد اون طلبکار آرام نمیشود. رهن در چنین جامعه‌ای ارزشش بیش از قول خود جامعه هست. من از چنین جامعه بیزارم. من کان رهنو اندهو اوثق من اخیه المسلم فانا منه بری. من از جامعه‌ای که تا از یکدیگر گرو نگیرن آرام نمیشوند، من از اون جامعه بیزارم. شما قول میدید دیگه، باید وفا کنی. خب این میشه جامعه عقلانی، جامعه ای که به حرف یکدیگر اعتماد نمی کنن، ایمان ندارن. این جامعه جامعه لرزان است، جامعه عقلانی نیست. این میشه یک نحوه جاهلیت. جاهلیت گاهی به اون رهزنی است، گاهی به بی افافی و بی حجابی است که فرمود ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، گاهی هم به عدم اعتماد به یکدیگر است. اگر جامعه بخواهد عقلانی باشد، باید حرفش مطمئن باشد، جامعه که درش دروغ نیست. این دروغ گفتن نشأت از جهل نشأت میگیرد، جهل در مقابل عقل. به حرف دروغو برنامه ریزی کردن از جهل نشأت میگیرد، جهل درباره عقل. میشه جاهلیت. این که فرمود فتصیبوا علی ما فعلتم نادمین، این یک ترغیبی است، تشویقی است، احترامی است. الحمدلله در جاهلیت سخن از ندامت و پشیمانی و توبه نبود. نظام جاهلی بود، روی دروغ برنامه ریزی میکردن. اما در نظام الهی که مصدر به ایمان است، فما یا ایها الذین آمنو، این معلوم میشه اگه یک کار جاهلانه کرده است پشیمان میشود، این خوبی را دارد. ولی چرا حالا بیفتد و بعد پشیمان بشود؟ فرمود نه دروغ بگویید، نه به دروغ اعتماد کنید، بی تحقیق سخن نگویید، بی تحقیق سخنی را نپذیرید. این بیانات نورانی ائمه اهل سلام تفسیر همین آیات است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه کتاب العقل و الجهل را ترسیم کرد اولا، که جهل در برابر عقل است، عقل در برابر جهل است، جامعه یا جامعه عقلانی است یا جامعه جاهلیت. بعد مسئله علم را مطرح کرده است، علم مقابل ندارد، اون جهل مقابل علم کارساز نیست، اون جهل مقابل عقل است که مدیریت جامعه را به خطر می اندازد، می کشاند. مرحوم کلین رضوان الله علیه بعد از کتاب عقل و جهل کتاب علم را ذکر فرمودن، بابی است در کتاب فضل علم به عنوان باب و نهی عن القول بغیر علم. حدیث هشتم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن یونس ابن عبد الرحمن عن ابی یعقوب اسحاق ابن عبد الله عن ابی عبد الله علیه السلام نقل میکند، این است: ان الله سبحانه و تعالی خص عباده با آیتین من کتابه، خداوند بندگان خاص خود را به دو آیه مخصوص کرده است که عرض شد این حزه هم هست، حسنه هم هست، چند نسخه. حسنه یعنی در دو دژ، در دو حس، در دو قلعه اینها رو تو امنیت نگه داشت. با این دو آیه خص عباده و با آیتین من کتابه: یک، لا یقولو حتی یعلمو، حرفای غیر عالمانه نزنن اگر جامعه به جامعه عقلانی باشد، چیزی برشو مسلم نشد نگوین. الله یقولو حتی یعلمو، این مال تصدیق. ولا یردو ما لم یعلمو، در تکذیب، چیزی را که برای شما برای کسی روشن نشد تکذیب نکنند. یعنی هم تصدیق باید محققانه باشد، هم تکذیب باید محققانه. در دو بعد قبول و نکول رو تحقیق عمل بکنن. همین اونگاه به این دعای استدلال فرمود: قال الله عز و جل الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق، اگر خواستن سخنی بگوین باید محققانه باشن. دو، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله، چیزی را رد کردن، نکول کردن، نپذیرفتن، باید محققانه باشد. این چنین جامعه میشه جامعه عقلانی. این که فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلی، همین است دیگر. منظور از معرفت امام این نیست که ما فقط تاریخ حضرت بدونیم، پسر کیست، کی به دنیا آمده، یعنی امامت او، احکام او، حکم او را بدانیم دیگه. فرمود اگر کسی امام زمانش را نشناسد، مرگش مرگ جاهلیت است. و مرگ علاوه کما تعیشونه تموتون، اگر مرگ اساس جاهلیت بود، یعنی معلومش زندگی زندگی جاهلیت است. و جامعه جامعه عقلانی است که در بعد اثبات و نفی محققانه کار بکنه. اگر کسی گزارش دروغ داد، این جاهلیت است. به گزارش دروغ اعتماد کرد و برنامه ریزی کرد، این جاهلیت است. از اون طرف یک گزارش حق و خیری است که باعث آرامش جامعه است، یه جامعه را آرام میکند. ولی چون جزء حزب ما نیست، جزء گروه ما نیست، ایرام نمیگیم، اینم جاهلیت است. این رو در سوره مبارکه بقره تو همون آیه 42 اینها بیان فرمود. فرمود به این که آیه 42 سوره مبارکه این است که ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، یعنی لا تکتم و تکتم الحق و انتم تعلمون. خب حالا یه حادثه خیلی خوبی پیش آمد که جامعه را آرام میکند، حالا چون مال ما نیست نگوییم، این کسبان حق است دیگر. همونطوری که اظهار باطل جامعه را ناامن میکند، کتمان حق هم جامعه را ناامن میکنند. یه موفقیتی شخصی انجام داد، اگر ما بگوییم به جامعه بدانن آرام میشن، مطمئن میشن. خب چرا نگی؟ هم از اون طرف اظهار باطل جامعه را ناامن میکند، میشه از جاهلیت، هم از این طرف کتمان حق جامعه را ناآرام میکند، میشه از جاهلیت. این دو طرف بسته است طبق بیان نورانی امام صادق. یعنی از این طرف بخواد عبور کند باید محققانه باشد، از این طرف بخواد مرور کند عبور کند باید محققانه باشد، تکذیب و تصدیق باید محققانه باشد. الله یقول علی الله الا الحق بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما یأتهم تأویله. لذا حضرت فرمود بالاخره انسان یا چیزی رو تصدیق میکنند یا تکذیب. اگر باید تصدیق بکند که باید محققانه باشد، و اگر تکذیب میکند باید محققانه باشد. این آیه نورانی سوره مبارکه گرچه اثر اصولی ندارد، یعنی هیچ فایده اصولی ندارد، خبر واحد به این حجت نیست. اونام که خبر موثق رو حجت میدونن قبل از اسلام میدونستن، بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام هم در بین مسلمین هست، هم در بین غیر مسلمین هست. اگر هم دلیل بر حجت باشد تأیید است، نه تأسیس. الان خبر موثق را شما کشورهای کفر هم برید همونطور است، کشورهای لایک و کمونیستی هم برید به خبر موثق عمل میکنن، به خبر غیر موثق عمل نمیکنن. بله خبر واحد است دیگر. این خبر واحد چون موثق است، موثوق الصدور است، بهش عمل بکنن. چین و ژاپن هم همینطوره دیگه، تو خبر گزارشم وان کشور کفره. اینا یه حرفای جدیدی نیست که اسلام آورده باشد، اینا رو ذات اقدس الله در نهان افراد قرار داده است. مثل اهل الله البیت، این اهل الله البیت که تأسیسی نیست، اوفو بالعقود که تأسیسی نیست. این حرفا قبل از اسلام بوده، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در بین مسلمین هست، هم در بین غیر مسلمین. اینا امضاییات شعار مقدس است. تازه اگر دلالت بکند امضاست، در حالی که ثابت شد دلالت نمی کند، ولی جامعه را ناامن می کند. فرمود شما چطور به حرف یک دیگر اطمینان ندارید، ولی تا رحم نگیرید آرام نمیشید. من از این جامعه بیزارم. من کان الرهنو، شما با به رهن ملاحظه کنی، من کان الرهنو عنده اوثق من اخیه المسلم فانا منه بری. اینا سعی بکنن جامعه را عقلانی بکنن، آرام بکنن. تنها مسئله درگیری های نظامی نیست که جامعه را ناامن بکنن. یه خبریست دروغ میکنند، بعد بلافاصله تکذیب میکنند، بعد بلافاصله توضیح میدهند. این همه مسئولیت الهی به همه را دارد. این طور نیست که جهنم رفتن یه کار سهل و آسانی باشد، و باید این کار را نکنی. این کار جاهلیت است. دروغ نگویی تا بر شما ثابت نشده است، نقل نکنید، بعد بگید فورا تکذیب میکنم، این خیلی آسیب رسونده به اعصاب جامعه است، به آرامش جامعه است، به حق مسلم جامعه است. جامعه حق دارد که پیشرفت یک فردی را که اون پیشرفت باعث آرامش جامعه است بداند. اینو در آیه 42 سوره مبارکه بقره فرمود. خب چرا این حق با کسما میکنی؟ حالا از حزب شما نیست نباشه، اگر کاری کسی کرد که جامعه آرام می شود، چه در بخش فرهنگی، چه در بخش عفاف و حجاب، چه در بخش اقتصاد، و همون طوری که اون تبرج جاهلیت منهیست، این کذب منهیست، فهمون این کار رو نکنید. این تنها که به فقهی نیست، یک فقه فرهنگیست، حکم اجتماعیست، حق جامعه هست، فهمون این کار رو نکنید. جاهلیت در برابر عقل است. گاهی ممکنه به حسب ظاهر حکم اسلامی باشد و نظام نظام اسلامی باشد. خب استدلال صدیقه طاهره در خطبه فدکی همین است دیگر، به همین آیه استدلال کرد، فرمود اف حکم الجاهلیت یبغون. این رو حضرت تا همون خطبه خوند دیگه، فرمود به حسب ظاهر شما دایی اسلام دارید ولی حکم جاهلیت است. خب چرا فدک از من گرفتید؟ اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکم لقوم یبغون. استدلال حضرت همینه دیگه، فرمود این جاهلیت است، حالا شما دایی اسلام داشته باشید. این استدلال حضرت به همین آیه تو همون خطبه است دیگر. جا حضرت وجود مبارک امام صادق فرمود من میخوام شما آرام باشید، این امنیت دنیایی، آسایش دنیایی نعمت خدا نعمت الهیست، چرا این نعمت به هم میزنید؟ حالا عذاب قیامت حرف دیگه است. پس این آیه میفهمد دروغ گفتن کار جاهلیت است، نه جهل در مقابل علم، جهل در مقابل عقل. قبول گزارش های جاهق دروغ جاهلیت است، منتها چون شما مسلمانید رو این کارتون برنامه ریزی میکنید این کار رو نکنید. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. دیگران کارشون همینه، دروغ بافیه، دروغ سازیه، نشر خبر سازیه و تجارت خبر کذب است. اما چون شما مسلمانید، مؤمنید، اگر این کار کردید بالاخره پشیمان میشید، و اگر کسی خدای ناکرده نادم نشه معلوم میشه صدر آیه هم شامل حالش نمیشه، یا ایها الذین آمنو نیست. ذیل آیه بشارتی است، یه هشداری است. بالاخره مؤمن پشیمان، مؤمن اونه که پشیمان بشه اگر یه کار بدی کرده است. خب نه رهن بدید، سند بدید که اشتباه نکنید. بسیار این هم یه راهنمایی عاقلانه است. تمدن دین در این نشوه الان بخشای وسیع از این 14 میلیون پرونده در اثر عمل نشدن به همین آیه است. این آیه طولانی ترین آیه قرآن کریم است. فرمود به این که شما بالاخره خرید چیزی میخرید، چیزی میفروشید، همش حواستون جمع نیست که بعد یک سال دو سال چی گفتید، که هر چی می خرید، هر چی می فروشید سند تنظیم کنید. الا ان تكون تجاره تديرون بينكم، مگر اینکه قصد سیب زمینی می خرید، قصد پیاز می خرید، ایناس قبال رو نمی خواد. اما شرکت هاتون، فروش زمینتون، کارهای اساسیتون با سند باشه که یادتون باشه. بخشای وسیع از این پرونده های چه دستی 14 میلیونی مربوط اینه که من خیال میکردم اینه، من خیال میکردم او اسمیان دارد، من خیال کردم اینه، من اینجور گفتم. خب شما دو سال قبل اینجور گفتی، الان که یادت نیست. این رو بنویس، اگر کسی نمیتواند ولی یک تو بینکون کاتون بالعدل، اگر کسی لایستتی و انجمل فالجمل الولیه بالعدل الا ان تکون تجارت. این از بهترین دستورهای تمدن یک دینیست که شما هر چیزی میخرید میفروشید، شرکتی دارید، سند تنظیم بکنید، قبالی تنظیم بکنید، مکتوب باشد، معلوم باشد. این غیر از رهن است. اگر نشود رهان و مقدر بوده، اگه چار... ولی اینجور اگر اصلش دارد که سند تنظیم بکنید، و اگر یه وقتی اطمینان ندارید اون کار رو بکنید. ولی چرا به اونجا برسد که اطمینان رهن رو امضا کرده؟ رهن را شریعت امضا کرده. فرمود چرا به اونجا برسد که رهن بگیرید؟ این مرحله نازله دین است. مرحله عالیه اینه که به همون سند اکتفا بکنید. بنابراین رهن هست، ولی اگر که حضرت نفرمود رهن چیز بدیش مشروع نیست، فرمود قول مؤمن اگر کمتر از رهن می ارزد من از او بیزارم. ما من کان الرهن عنده اوثق من اخیه المسلم فانا منه بری. رهن حق، قولم حق، اما این رهن اوثق از قول باشد من از او بیزارم. بنابراین اینا سعی بکنن جامعه را جامعه عقلانی بکنن. این علم و جهل در برابر هم قرار میگیرد. علم یعنی درسی که حوزه و دانشگاه دارد جزء سپاه و ستاد عقل است. جامعه یا روی عقلانیت حرکت میکند یا روی جاهلیت. این جاهلیت در مقابل عقل است، نه جاهلیت در مقابل. اما اگر کسی بخواهد از خطر نجات پیدا کند، او با هشدار خطر بیدار نمی شود. این رو با تشویق و تبشیر و انذار باید بیدار کرد. الان کسی که ما را عقرب رو می بینه و ویلچریه، شما هی بر علمش بیفزایید، به او عینک بدید، تلسکوپ بدید، میکروسکوپ بدید، ذره بین بدید، دوربین بدید، مشکلش حل نمیشه، چون از راه علم او مشکل ندارد. شما دست و پای او رو باز کنید، دست و پای او با تشویق، با تبشیر، با انذار یا تخویف. این آیات بهشت و جهنم برای همینه. الان یه معتاد را شما هر چی بخواید نصیحت بکنید، او هر شب با یه تک کارتون تو جدول میخوابه. چی میخواد بگید؟ مگر که تشویقش کنید، یا انذار یا تشویق، که بالاخره او دست بردار از این کار. وگرنه خطر اعتیاد را بازگو کنید، یا تو خطر داره زندگی میکند. بنابراین علم در حد خاص خودش مؤثر است، اما اونجا که این عقل عملی بسته است، با دست و پای او را با تحکیم اراده باز کرد. اون که اراده را، عزم را، نیت را، اخلاص را حرکت میدهد، او را باید بیدار کرد، نه فهم را، استدلال را. فهم و استدلال شما هر چه آیه برش بخونی خودش خونده و تفسیر کرده و شافم کرده. شما باید یک کاری بکنید که اراده او. متاسفانه در اصول ملاحظه فرمودید، تلاش و کوشش فراوانی کردن که بین طلب و اراده چه فرق است. خیلی رساله نوشتن بحث کردن. اگر هم اثر داشته باشد اندک است، اما اون بحث اساسی که اصول را زنده می کند و جامعه را زنده می کند این است که بین علم و اراده چه فرق است. چجور می شما عالم بی عمل داری؟ چجور میشه علم هست 100% ولی اراده نیست؟ گیر کجاست؟ شما هی آیه بخون، هی روایت بخون، ایشون این آیه رو گفته، تفسیر کرده، چاپ کرده، فروخته. علم کجاست؟ اراده کجاست؟ مسئول علم کیه و چیه؟ مسئول اراده کیه و چیه؟ اینو باید درمان کرد. طلب و اراده رو از آقای ناینی گرفته، قبل از آقای ناینی، بعد از آقای ناینی رضوان الله علیهم کار کرده. اما اون نکته اصل، اون حرف کلیدی تو حوزه نیست که بین علم و اراده چه فرق است، نه بین طلب و اراده. طلب و اراده هر دو در یه وادی هست، یکی قوی تر یکی ضعیف تر. ما چیکار کنیم که عالمیم عمل بکنیم؟ کجا گیره؟ اون گیر کجاست؟ و هر تقدیر جامعه را جامعه عقلانی کردن تنها به این نیست که ما امنیت نظامی داشته باشیم. یک گوشه از امنیت، عقلانیت به امنیت نظامی است. یک گوشش به همین گزارشه. 5-6 سوال هستی که از برادرها کردن درباره خبر، که سوالات خوبی است. حالا انشاءالله فرصت شد که پس از دیگری این سوالات مطرح میشه که خبر تا چه اندازه هست. ولی منظور اینه که اگر ما برامون ثابت شد که در فلون جهت یه موفقیتی ملت پیدا کرد، این را کتبان بکنیم، مشمول نهی لا تکتم الحق و انتم تعلمون هست. همونطوری که گزارش کذب جامعه را ناامن می کند، کتمان گزارش حق هم جلوی امنیت جامعه را می گیرد. هر دو را بر اساس عقلانیت باید انجام بدیم. خب فهمو یا ایها الذین آمنو، این ولو دلیل حجیت خبر واحد نیست کما هو الحق، اما از بهترین آیات است برای عقلانیت جامعه، که جامعه وقتی عقلانی است که نه دروغ بگوید نه به دروغ اعتماد کند. مطلب دیگر درباره این که اصول با قرآن چقدر رابطه دارد، قبلا به عرضتون رسید که ممکن است کسی در تمام مدت عمر قرآن را ندیده باشد و بیاد تو حوزه بود، البته مسلمان هست، شنیده قرآنی هست و قرآن را قبول دارد و حجت قرآن را قبول دارد، اما قرآن را ندیده و اگر چون چه یک کتابی پشتش نوشته نباشه قرآن کریم، این تشخیص نمیده. این میتونه بیاد تو حوزه درس بخونه، جلدین کفایه را خوب خوب بخونه و استاد بشه و خارجش هم بگه، زیرا اصلا یعنی اصلا اصول به قرآن تکیه نکرده. جلد اول کفایه را میبینید که اصلا هیچ کاری به قرآن ندارد. همین حرفا شما تو چین برید هست، تو ژاپن برید هست، امر هست، نهی هست، مفهوم هست، منطوق هست، ظاهر هست، نص هست، ترجیح احدهما بر دیگری هست، فور هست، تراخی هست، تعدد هست، امثال ذلک. جلد دوم کفایه هم که برای آیات هست، همه یعنی همه محققین میگن این دعایه دلیل حجت خبر واحد نیست، ما تشهیزن للاذهان ذکر میکنیم، آیه نبه و آیه نفر. خود محقق کفایه صاحب کفایه رضوان الله علیه هم ذیل همین آیه براءت ما کنان و زبین حتی نبعث رسولا دارد به اینکه دلیل حجیت براءت نیست، برای اینکه این ناظر به عذابهای دنیاییست مثل طوفان و سیل و زلزله و امثال ذلک. این قاب عقاب بلا بیان هم کافیست، اون حدیث براءت هم رفع عن امتی کافیست. همه مطالبی که در اصول هست امضائیات شارع مقدس است. اصول بحث میکند که قرآن حجت است، اصل اعجازش و کلام ثابت میکند، حجیتش و اصول ثابت میکند برای فقه نه برای من که در اصول هستم. خود اصول مطلبی ندارد که از قرآن تک استفاده کند. میگد قرآن ای کسی فقیه شد باید به قرآن استدلال کند، بله این درست. بنابراین اول و وسط و آخر، آخر و وسط و اول یه مطلبی نیست که به قرآن تکیه کرده باشد. لذا اگه کسی در تمام مدت عمر قرآن را ندیده میتواند در کفایتین استاد عالی بشه، خارجش هم بگه. اگر چنون که به ما گفتن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتنن جاهلیه، بر اساس اون هماهنگی قرآن و عشرت هر فضیلتی که برای قرآن هست برای اهل بیت است، هر فضیلتی که برای اهل بیت هست برای قرآن است. من مات و لم یعرف القرآن مات میتتن جاهلیه. اون که فرمود من مات و لم یعرف امام زمانهی، منظور این نیست که تاریخ زندگی اون حضرت، پدر اون حضرت، پسر اون حضرت، همسر اون حضرت را یا تاریخ رحلت اون حضرت بداند، که یعنی امامتش را، احکامش را، حکمش را دیگر. خب من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه دیگه، من مات ولم یعرف القرآن مات میتتن جاهلیه دیگه. بنابراین حیات قرآنی چیز دیگه است، معرفت قرآنی چیز دیگه است. اصول از اون جهت که اصول است، از جهت وامدار کلام است، کلام ثابت میکند که قرآن معجزه است و وحی الهی دیگه، این کار اصول که نیست. اصول میگوید کما ثبت فی الکلام که ان القرآن معجزتون الهیتون، این حجتون للفقه. برای من اصولی کارساز نیست، چون کارم با همه این بنای عقلا و فهم عرف حل است و شارع هم امضا کرده. به هر تقدیر این جریان یا ایها الذین آمنو از بهترین آیاتی است که جامعه را امن میکند، هم در مسئله صدق و کذب، هم در مسئله اقدام جاهلی. این حدیث نورانی هشام که وجود مبارک امام صادق بهش استدلال کردن، نمیدونم ملاحظه فرمودید یا ملاحظه نفرمودید، آخرین جمله که اولش حضرت فرمود جاهلیت خیر وزیر عقل است و شر وزیر جهل است. این جهل همون جاهلیت است که زندگی یا بر اساس عقل اداره می شود یا بر اساس جهل اداره می شود. این جهل که در مقابل عقل است، لذا مرحوم کلینی کتاب العقل والجهل را باب کرده، نه کتاب العلم والجهل، برای اینکه اون جهل در مقابل علم جزء سپاه و ستاد همین جاهلیت است. علم در مقابل جهل جزء ستاد عقلانیت است. وقتی که سربازان عقل و جهل رو میشمارم میفهمد علم جزء سربازان عقل است و ضده الجهل، فهم جزء سربازان عقل است و ضده الحمق، عفت جزء سربازان عقل است و ضده التهتک. همین ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا همینه. بنابراین زندگی وقتی عقلانیت است که انسان نه در رسانه ها دروغ بگوید نه در رسانه ها حق را کتمان کند. رسانه وقتی رسانه عقلانی است که اگر نقصی در جامعه شد فوراً او را حل کند و اگر موفقیتی نصیب یک ملت شد اون را بگوید که این جامعه آرامش پیدا کند و امنیت جامعه فراهم بشود. ولا تکتم الحق را همین قرآن بیان فرمود و پرهیز از کذب را هم همین قرآن دستور داد. این رو حتما این چیز ملاحظه فرمایید، این جنود عقل و سیدن استاد امام رضوان الله غالب بزرگان سعی کردن جنود عقل و جهل رو بررسی کنند. اینا در غالب حق، خب بعضی که انسان عالم پیدا کرد علم پیدا کرد میشه واقعیت دیگر، حجت دارد دیگر. بله خب دیگه اگر یه حق نیست که واقعیت است که مصالح مملکت داری بکنه حق نیست که، اگر مصلحت مملکت نباشه دیگه حق نیست اون. اگر حق بود آدم نباید کتبان بکنن. خب فرمود به این که این دو قسمت مخصوصا اون حدیث شریف، البته ما توقع نداریم که ائمه به اندازه فکر ما با فکر خودشون با ما سخن بگوین. در همین کتاب عقل و جهل حدیث 15 هم مرحوم کلینی این روایت را از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم القباض بکنه عقلیه قطو. خب البته هیچ کسی توقع ندارد که اون چرا که حضرت میفهمد به اندازه کنه عقلش با ما سخن بگوید. مرحوم صدر متعلی در ذیل این حدیث اهل بیت علیه السلام را استثناء کرد، بعد مجلسی اول بعد مجلسی دوم رضوان الله علیهما اهل بیت استثناء کردند که پیغمبر با اهل بیت به اندازه کنه عقل خود سخن میگفت اما با ما به اندازه کنه عقل خود هرگز سخن نگفت. ما کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم العباد به کنه عقلهی قطو. برای اینکه کسی که کنه عقل پیغمبر فهمه کیه؟ بعد تبو انا معاشر انبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر قولهم. ما انبیا همین طوریم، هیچ پیغمبری به اندازه کنه عقل خود با امتش حرف نزد. برای اینکه خوب بشه نمیفهمد چه اثری. همه انبیا این طورن، مخصوصا وجود مبارک پیغمبر. بنابراین این عقلانیتی که در سوره مبارکه حجرات هست جامعه همه موارد هست و کذب از بدترین اموری است که عقلانیت جامعه را به صورت جاهلیت عبود کند. فرمود برای اینکه این مسائل خوب روشن بشود پیامبری هم در بین شما هست. شما اول همین که این خالد آمد، این خالد برادر مادری عثمان بود، همین که این آمد خبر دروغ داد شما خواستید دست به شمشیر بکنید، این که نمیشه. و علم و انفیکم رسول الله این لویوتی اکم فی کسیر مل امره لعنتم، یعنی میخواست جامعه رو به هم بزنه و برای برقراری امنیت خدا این اصول رو به شما داد. حبب الیکم الایمان، این جنبه عقلانی عقل عملی رو تقویت میکند. مستحضری که عقل عملی نظیر دستکش، مثال به دستوها زده میشه اما نظیر دستوپا نیست که نفهمن. عقل عملی جود شؤون باطنی نفس مجرد است، این کارش عالمانه است منتها اون نیرو اجرایی است. این نیروی اجرایی میفهمد، مثل دست و پا نیست. مگر میشه عقل باشه و نفهمه؟ منتها او تشویق را میفهمه، تحبیب را میفهمه. فرمود خدا این رو محبوب دلهاتون قرار داد، نه یعنی گفت این رو دوست داشته باشه، دستور نداد. چجوری عسل را محبوب ما قرار داد برای ذائقه ما؟ چجور گل را، منظره زیبای گل را برای باصره ما محبوب قرار داد؟ چجور بوی خوب را برای شام ما محبوب قرار داد؟ سفارش کرد یا محبوب قرار داد؟ فرمود این حرفا دلپذیر است. این دلپذیری کار عملی است. حبب الیکم الایمان. حالا اگر کسی بوی خوب را بشنود و لذت نبرد، در میشه شامش بسته است دیگر. نفرمود دین دوست داشته باشی، محبوبتون قرار داد. خب اگر دلی دین پذیر نباشد، باید خودش معالجه کند. حالا این را فردا باید توضیح بدیم. نفرمود دین را دوست داشته باشید، دستور نداد، این را محبوب قرار داد. والحمدلله رب العالمین.